بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأثنى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد
اللهم صل على محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. عيد سعيد قدير را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم بهترین عیدی امت اسلامی را بهره برداری اونها از ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و نظام اسلامی را در سایه عنایت های خاص خیش حفظ بفرمایید. مقدم شما برادران و خواهران گرانقدر که از نقاط مختلفی ایران به جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید گرامی می دارید، مخصوصا از دانشجویان عزیز که از دانشگاه های متنوع این کشور اسلامی به حرم اهل بیت مشرف شدن، از ذات اقدس اله درخواست میکنید که توفیق فراگیری علوم و معارف الهی و عمل به احکام الهی را بیش از پیش نصیب عزیزان بفرماید. گرچه مناسب این محفل بحث در باره ولایت به جریان قدیر و امامت و رهبری است، لکن سلسله بحث هایی که در فرصت های مناسب طرح شده و ادامه دارد ادامه همون بحث ها شاید لازم تر باشد. بحث در رابطه انسان و دین بود. یک توضیح درباره بعضی از مسائل گذشته به عرضتون برسد، بعد اون بحث را هم ادامه بدیم. اون توضیح عبارت از آن است که در بین حواس ظاهره انسان سمع و بصر از یک قدرت بیشتری برخوردارن، به تجرد هم نزدیکترن، لذا قرآن کریم در بین حواس ظاهره انسان به نیروی شنوایی و بینایی او خیلی تکیه میکند، چه اینکه خدا را هم به عنوان سمیع بصیر می ستاید. منتها انسان با ابزار چشم میبیند و با ابزار گوش میشنود، لکن ذات اقدس اله منزه از جرم و جسم و ماده است، بدون ابزار میشنود و بدون ابزار میبیند. سمع و بصر، دیدن و شنیدن در بین حواس ظاهری از یک قدرت بیشتری برخوردار است، برای که بخش های مهم علوم و وسیله سمع و بصر منتقل میشود، لکن نیروی لمس از همه این قوه ها فعالتر و پرکارتر است، زیرا در تمام جرم بدن مفروش است، در پوست هست، در گوشت هست، در استخوان هست، در ظاهر هست، در باطن هست. لذا پرکارترین نیرو همون نیروی لامس است. حتی نیروی لامسه در چشمم هست، در گوشم هست. چشم دو جور لذت میبرد. یه وقت منظره زیبایی را میبیند لذت میبرد، بوستان را میبیند، باغ را میبیند، گل را میبیند لذت میبرد. یه وقت یه منظره هولناکی را میبیند رنج میبرد. این رنج بینایی است و رنج بینایی غیر از رنج لامس است. یه وقت چشم درد میگیرد. کسی که به درد چشم مبتلا شد، چشم او احساس نمی کند، اون لامسه است که احساس می کند. و همچنین گوش از شنیدن آهنگ های مناسب لذت می برد. گاهی هم از شنیدن سخن تلخ رنج می برد، اون سامعه است که رنج می برد. ولی یه وقت گوش درد می گیرد، درد گوش را گوش احساس نمی کند، اون لامسه ای که در گوش مفروش است او احساس می کند. بر تقدیر پرکارترین نیرو در حواس ظاهری نیروی لامسه است، گرچه چشم و گوش از یک نظری مهمترن و فراورده های علمی هم به وسیله سمع و بصر به خاطرات منتقل می شود. این مطلب اول. دوم اینکه در بین حواس باطنه همونطوری که بزرگان حکمت گفتن، نیروی واهم از همه فعالتر است. هرگز آرام نمی‌نشیند، چه در خواب چه در بیداری. گرچه مواد خام را نیروی واهمه از حواس بیرونی دریافت می‌کند، لکن خود سوخت و سازی دارد. گاهی ترکیب می‌کند، گاهی تفصیل می‌کند، گاهی اون چرا که در خارج یافت اینا را از هم جدا می‌کند، انسان بی سر فرض می‌کند، گاهی اینا را ترکیب می‌کند، انسان چند سر می‌سازد. این بافندگی هایی که نیروی تخیل و نیروی واهم دارن، اینا تجزیه و تحلیل خود دستگاه درونی است. گرچه قوه خیال فعال هست، ولی واهم از همه قوای درونی فعالیتش بیشتر است. اینم مطلب دوم که مربوط به توضیحات گذشته بود. و اما درباره این که ما از دین توقع داریم ولی دین از ما توقع ندارد، اون هم یک توضیح لازم است. حقیقت دین از ما چیزی نمیخواهد، یعنی نیازی به ما ندارد. این انسان است که نیاز دارد از دین بهره بگیرد، وگرنه حقیقت دین نیازی به انسان ندارد. حقیقت دین وحی خداست و کلام خداست. کلام خدا به متکلم وابسته است، حاجتی هم ندارد به ما. این انسان است که به دین محتاج است. و اگر در نوبت‌های قبل بررسید که دین از ما توقعی ندارد، یعنی دین حاجتی به انسان ندارد. و اگر هم خدا فرمود ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، اگر دین خدا را یاری کنید، خدا هم یاری شما را در نظر دارد و شما را یاری میکند. این نه برای آن است که مثلا معاذ الله خدا نیازمندی به یاری ماست، چون خودش فرمود ان تکبروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین. اگر همه مردم کافر بشوند، گردی به ذات اقدس اله نمی نشیند. این انسان است که نیازمندی به وحی الهی است و محتاج به دین است، نه اینکه حقیقت وحی محتاج به انسان باشد. این هم توضیح اون مسئله گذشته. مطلب بعدی هم که باز تذکر و توضیحش سودمند است، آن است که البته بعضی از افراد دین را خوب عرضه می کنند، اینا هم اسلام واقعی را شناختن، هم مسلمان واقعی هست. بعضی اسلام را درست درک نکردن، یا اگر درست درک کردن درست اظهار نکردن، اینها عالم واقعی نیستند. و هر دو گروه را دین پیشبینی کرده و گفته و اثر زشت و زیبای هر کدام را هم تشریح کرد. این دو سه نکته بود که مربوط به توضیحات مسائل گذشته بود. اونگاه می پردازیم به اصل بحث علم و دین. علم و دین چه رابطه با هم دارد؟ آیا کمک یکدیگرند؟ معاون یکدیگرند؟ آیا معاند و دشمن یکدیگرند؟ یا آیا کاری با هم نداره؟ ما وقتی می توانیم حوزه و دانشگاه را به هم نزدیک بکنیم که بحث های علم و دین را خوب مبسوطاً ترک کرده باشیم، چون حوزه ها درباره دین کار میکنند، دانشگاه ها درباره علم کار میکنند. اگر علم و دین رابطهشون به خوبی تبیین بشود، رابطه حوزه به دانشگاه هم به خوبی تبیین خواهد شد. قبل از اینکه مسئله علم و دین مطرح بشود، ما باید یک مقدمه کوتاهی درباره جهانبینی‌های گوناگون عرض کنیم تا معلوم بشود که در پرتو جهانبینی‌های گوناگون رابطه علم و دین قابل تحلیل و بررسی است. گاهی انسان میپندارد که هر موجود مادی است و ماورای ماده خرافات است. چیزی که قابل لمس به حس نباشد، چیزی که دیدنی نیست و شنیدنی نیست، چیزی که با ابزارهای فنی و با چشمهای مسلح یا غیر مسلح دیده نمی شود، چنین چیزی وجود ندارد. قهرن هستی را همتای با ماده می داند. اگر کسی جهانبینیش این چنین بود، تفکرش مادی بود، او دین را که از ماورای طبیعت سخن میگوید، اون را یه امر خرافی میپندارد. میگوید دین به معاذالله خرافات است. اگر خرافات بود، علم درباره او سخنی ندارد و تمام حرف را و حرف اول و حرف آخر را علم میزند و دین به معاذالله افسانه و اسطوره است. با چنین فکری نمیشود درباره رابطه علم و دین بحث کرد، برای اینکه او دین را معاذالله خرافه میپندارد. ولی اگر کسی تفکر او، جهانبینی او این بود که موجود دو قسم است، بعضی ها مادی هستند که با ابزار ماده درک میشوند، بعضی مجرد هستند که با ابزار عقل درک میشوند، با شهود قلب دیده میشوند، با ابزار طبیعت و حس درک نمیشوند. اونگاه در چنین فضای دین قابل باور و قبول هست. دینی که از خدا و غیب سخن میگوید، بر اساس اینکه موجود دو قسم است، بعضی محسوسند و مادی، بعضی معقولند و غیب و مجرد، در چنین جو و فضای دین قابل بحث است. اونگاه بحث میشود که علم فراورده‌هایی دارد، دین هم رهاوردی دارد، رابطه علم و دین چیست؟ پس روی مبنای اول و نگرش اول بحث اصلا جا ندارد، ولی روی نگرش دوم بحث جا دارد که ما می توانیم بحث بکنیم علم و دین چه رابطی با هم دارد. در اینجا سه راه وجود دارد، نه بیشتر. راه اول آن است که کسی بگوید علم یک سلسله محصولاتی دارد، دین یک سلسله محصولات خاص خود را دارد، هر کدام در قلم رو به جدایی بحث میکنند، مرز مشترکی ندارند که ما بگوییم در مرز مشترک فتوای علم چیست و فتوای دین چیست. دین درباره ارزش ها سخن میگوید که چی بد است، چی خوب است، چی زشت است، چی زیباست، عدالت خوب است، ظلم بد است، امانت خوب است، خیانت بد است، وفا خوب است، نقض وفا بد است، احترام و تواضع خوب است، تکبر بد است و مانند آن از مسائل حقوقی و فقهی و اخلاقی و مانند. و علم هم درباره بود و نبود سخن میگوید، چی هست و چی نیست، فرونجا بیماری است، فرونجا درمان است، اثر فرون گیاه این است، اثر فرون دارو این است و مانند. قهرن قلمرو علم بحث های بود و نبود است و قلمرو دین بحث های باید و نباید است. اینا کاملا از هم جدا. وقتی از هم جدا بودن، مرز مشترک نداشتن، نه دوست یک دیگرن، نه دشمن یک دیگر، نه معاون یک دیگرن، نه معاند یک دیگر. این یک نگرش. نگرش دیگر آن است که نه، در این حال که علم درباره مسائل خاص خود سخن میگوید و دین درباره معارف مخصوص خود بحث میکند، اینا منطقه مشترک و قلم رو به مشترک داره. اگر بحث های مشترکی بین علم و دین هست، اونگاه سخن به میون می آید که در اون مرز مشترک حرف علم و دین یکیست یا دوتاست، اینا مخالف همن یا معالف و موافق همن. در اینجا دو نظر هست. یک نظر این که علم مخالف دین است و دین مخالف علم است، و نظر دیگر این است که هیچ تخالفی و هیچ تعاندی بین علم و دین نیست، اینا موافق همن، معاذر یک دیگرن و هماهنگ با یک دیگر. اونها که فکر میکردن منطقه دین از منطقه علم جداست، همونطوری که عده‌ای میگفتن دین از سیاست جداست، اینها در حقیقت همه ابعاد و اضلاع دین را بررسی نکردن، و اگر همه مسائل دینی را بررسی میکردن برای اونها به خوبی روشن میشد که بخش عظیمی از دین درباره مسائل سیاسی است. کسانی هم که میپندارن علم از دین جداست، دین از علم جداست، اونها همه بخش های دین را مطالعه نکردن، وگرنه دین اعم از اون چه در قرآن کریم آمد یا در سخنان ائمه معصومین علیهم السلام و علیهم السلام آمده است، بسیار از مسائل علمی را تبیین کرده است، منتها به صورت قانون کلی بیان کرد و تشریحش و تفسیرش را به اجتهاد کارشناسان واگذار کرد. مثل که بحث‌های حقوقی، اخلاقی و فقهی هم این چنین است. در بخش‌های عظیمی از فقه گرچه مسائل ریز بیان شده، و اما در بخش‌های دیگر حقوق و فقه و اخلاق فقط خطوط کلی و اصول کلی بیان شده، تشریحش، تفسیرش به استنباط مجتهدان و حقوقدانان و اخلاق شناسان و کارشناسان فقهی واگذار شده است. درباره مسائل علمی هم این چنین است. درباره مسائل طب، درباره مسائل اخترشناسی، زمین شناسی، دریا شناسی، خطوط کلی اینها را دین بیان کرده و تفریعش را و تفسیرش را به عهده کارشناسان سپرده. همونطوری که گاهی کسی یا گروهی در بخشای فقهی زحمت میکشند بعد معلوم شد اشتباه کردن، چند سالی فتوای اشتباهی میدادن بعد معلوم شد که مطلب چیز دیگر است، یا در بحثای حقوقی یا در بحثای اخلاقی نظر مخالف داشتن و اشتباه میکردن بعدها میفهمیدن که اشتباه کردن، در مسائل علمی هم این چنین است. گاهی انسان چیزی را به دین اسناد میدهد در حد مزنه، بعد معلوم شود که فتوای دین چیز دیگر است. بنابراین نمیتوان گفت محدوده علم غیر از محدوده دین و محدوده دین غیر از محدوده علم است. البته دین چیزهایی را دارد که علم درباره اونها کاری ندارد. خیلی از مسائل است که مربوط به باید و نباید است و علم درباره اونها نظری ندارد، یا مسائلی است مربوط به اسمای حسنه حق تعالی و علوم تجدیدی در اون زمینه کارآمد نیست، ولی در بخش‌های قابل توجهی هم اینها مرز مشترک دارد. وقتی مرز مشترک داشتن، اونگاه نوبت این بحث فرا می‌رسد که اینها آیا معاون یکدیگرند یا معاند یکدیگر. اونها که فکر می‌کنن بحث‌های علمی مخالف بحث‌های دینی است، در نوبت‌های قبل مفصل در این زمینه سخن به میان آمده که ممکن است گاهی دلیل عقلی با دلیل نقلی موافق نباشد، یعنی ظاهر یک حدیثی مطلبی را بفهماند که تجارب علمی او را تأیید نکند، یا محصول تجارب علمی چیزی باشد که ظاهر یک آیه او را تأیید نکند. در اینجا نمیتوان گفت علم با دین مخالف است، باید گفت دلیل عقلی دین با دلیل نقلی دین موافق نیست، چون دین مجموعه اونچه که قرآن و ائمه معصومین فرمودن و اونچه را که عقل صحیح استنباط میکند و اونچه که اجماع کشف میکند. منابع غنی و قوی دین چهار تا، قرآن است و سنت معصومین علیهم السلام است و عقل قاطع و مبرهن است و اجماع معتبر. اگر دلیل عقلی چیزی را کشف کرد و دلیل نقلی اون را تأیید نکرد، نباید گفت عقل و علم مخالف دین است، باید گفت بین عقل و نقل تعارض است و دین مجموع عقل و نقل است. یعنی عقلی را که ذات اقدس اله به انسان مرحمت کرد، این چراغ شریعت است. اگر یک مطلب عقلی با برهان ثابت شد، در حقیقت اون فتوای دین است. اگر کسی برای او مسلم شد که عقل میگوید خیانت بد است، ولو آیه‌ای که دلالت میکند بر حرمت خیانت نخونده باشد، یا حدیثی که دلالت میکند بر وجوب رعایت امانت ندیده باشد، همون که عقل او به اینجا رسیده است که امانت خوب است و خیانت بد، اگر امین بود ثواب میبرد و بهش میرود، و اگر خائن بود کیفر میبیند و دوزخ رهسپار خواهد شد. عقل قاطع و مبرهن که فتوای متقنی ارائه میکند، این چراغ دین است. پس اگر جایی عقل مطلبی را کشف کرد و ظاهر دلیل نقلی او را تأیید نکرد، نباید گفت بین عقل و دین تعارض است، بین علم و دین تعارض است، باید گفت بین دلیل عقلی دین و دلیل نقلی دین تعارض است. اونگاه همونطوری که گاهی دو تا عقل دلیل عقلی با هم متعارضن، گاهی دو تا دلیل نقلی با هم متعارضن و راه حلی برای علاج تعارض وجود دارد، گاهی هم یه دلیل عقلی با دلیل نقلی متعارضن و راه حلی وجود دارد، اون دلیل عقلی اگر قاطع و مبرهن بود، قرینه می شود برای تصرف در ظاهر اون دلیل نقلی. بنابراین اگر مشخص شد که دین با علم بسیاری از منطقه ها مشترک بین این هاست، و اگر معلوم شد که عقل و نقل دو بازوی قوی دینن و هرگز در قبال هم نیستن، اونگاه عقل و نقل معاضد همن، نه معارض، دو بالن برای پرواز دین. از اون به بعد اونگاه معلوم می شود که حوزه و دانشگاه هم دو بالن برای رشد دین. حوزه یه بال خاص است و دانشگاه بال دیگر، یک پرنده ملکوتی با این دو بال حرکت می کنن. معلومه ها با همن، چون معلوم یعنی نظام آفرینش در مسائل علمی و فلسفی. در مسائل دینی معلوم همون وحی خداست و قول خداست. در دین از قول خدا سخن به میان می آید، در علم از فعل خدا سخن به میان می آید. فعل خدا با قول خدا هماهنگ است، قول خدا با کار خدا هماهنگ است. اون چرا که خدا فرمود همان است که انجام داد، اون چرا که انجام داد همان است که می فرماید. پس بین معلوم در علم و معلوم در دین تعارضی نیست. علم اگر صحیح بود از هم معلوم های واقعی حکایت کرد، بین علم ها هم تعارضی نیست، چون علم دین از قول خدا پرده بر می دارد و علمهای تجربی از کار خدا پرده بر می دارد. اگر کار خدا با سخن خدا هماهنگ است، پس علوم تجربی که از کار خدا پرده بر می دارد و علوم دینی که از کلام خدا پرده بر می دارد، اینا با هم هماهنگ. قهرن یا عالم حوزوی با یا دانشمند دانشگاهی برادر هم خواهند بود، هر دو هماهنگن تا این مرغ باغ ملکوت درست پرواز کنند. و اگر چون چی عالم حوزوی در درک کلام خدا راه صحیح را طی نکرد، اون بالش بی پر است، بال هست ولی پرش کنده است، قدرت پرواز ندارد. یا عالم دانشگاهی و دانشمند دانشگاهی در درک مسائل تجربی جهان راه صحیح را طی نکرد، این بالش بی پر است. با بال بی پر نمیتوان پرواز کرد. نتیجه سخن این که هم موجود اعم از مجرد و مادی است، منحصر در طبیعت و حس نیست، برای اینکه بسیار از معارف ما، اندیشه های ما، عواطف ما مجردن. همه اینها رو ما میابیم. هرگز دانش را نمیشود تجزیه کرد، فهم را نمیشود تقسیم کرد. نظیر ذرات مغز یا قلب نیست که قابل تجزیه باشد. اندیشه، فهم، دانش، اینا تجزیه پذیر نیست. آثار ماده در اینها نیست. چه اینکه محبت ها، ایثار ها، عدالت ها و مانند اون که جزء فضائل اخلاقی هن، اون هم حکم ماده را ندارن. ما در نهان و نهاد خود دو قسم وجود داریم. یه وجود مادی داریم، بدن ما و محسوسات بدنی ما. یه قسم وجود عقلی و مجرد داریم، اون اندیشه های کلی ما، اون عواطف پاک ما، اون اوصاف برجسته انسانی ما. پس موجود دو قسم است، اعم از مجرد و مادی. و دین که از مجرد و غیب سخن میگوید، حرفاش حرفای متقن است. اونگاه وقتی دین حق بود، جای این بحث است که رابطش با علم چیست. در بین این روابط سه قول بود. قول حق آن است که دین و علم در بسیار از مسائل مرز مشترک دارند و معاضد همان، معاون همان، نه معارض هم. معاضد همان یعنی هر دو بازو یک دیگر را کمک میکنن. کار را که انسان با این قسمت از دست که فاصله بین آرنج و مچ هست انجام میداد، میگن با ساعد کار کرد. ساعد اون فاصله بین آرنج و مچ دست است. اگر دو نفر با این قسمت از دست یک دیگر را کمک کردن، میگن اینا مساعدت کردن، یعنی ساعدها با هم بود. و اگر بازوها را به یکدیگر مرتبط کردن، چون بازو را میگن عضد، اگر بازوها به همکاری یکدیگر حرکت کرد، چنین کار را میگن معاضدت، یعنی عضدها و بازوها در یک سمت حرکت کرد. چه اینکه اگر پشتها یک دیگر پشت به پشت یک دیگر دادن و قدرت ایجاد کردن، میگن مظاهره کردن، تظاهرات کردن، زهیر یک دیگر شدن. زهر یعنی پشت، پشتیبان یک دیگر شدن. هر کدام پشتیبان دیگری بود، پشتیبانی دیگری بود. چنین کار را میگن مظاهره. به هر تقدیر با هر زبانی که بیان بشود، علم با دین مظاهر یکدیگرند، مساعد یکدیگرند، معاضد یکدیگرند، در نتیجه معاون یکدیگرند، نه مخالف یکدیگر. برای اینکه از فرصت این ایده قدیر هم استفاده کنیم، در پایان عرضم یک نصیحتی که از وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه و علی اهل بیته آلاف التحیه و الثنا به ما رسیده است، به عنوان آخرین سخن در جمع شما برادران و خواهرانی که مهمانان گرانقدر حرم اهل بیتید، عرض کنم. نقل کردن وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، روزی محل کارش میرفت، کسی در وسط گرمای روز دامن حضرت رو گرفت، گفت من رو نصیحت کن. حضرت فرمود شما سخنان زیادی از ما شنیده ای. عرض کرد من میخواهم الان یه جمله کوتاهی به من بفرمایید که برای من آموزنده باشد. حضرت این جمله کوتاه را به او فرمود و دامن را از دست او گرفت و وارد محل کارش شد. فرمود انت مع من احببت و لکه مکتسبت. فرمود شما برادران و خواهران بدانید همه شما و همه ما با محبوب هایمون هستیم و هر چه کسب کردیم همون برای ما میماند. اگر محبوب ما از بین رفتنی باشد، اونگاه ما به هجران او مبتلا میشویم و درد میکشیم، و اگر محبوب ما از بین رفتنی نباشد ما هجرانی نداریم. غیر خدا هر چه باشد و هر که باشد از بین رفتنی است. بالاخره اگر مورد علاقه ما بود، شخصی مورد علاقه ما بود یا چیزی مورد علاقه ما بود، بالاخره این محبوب از بین می رود. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، یا کل شیء هالک الا وجهه. اگر غیر خدا همه چیز از دست دادنی است، اگر ما دل به غیر خدا بستیم، باید روزی در هجرانش بسوزیم. و اما اگر محبوب ما خدا بود، به او دل بستیم، هرگز او را از دست نمیدیم، هیچ وقت هم او را از دست نمیدیم. نه غیبت دارد و نه مرگ. مرگ ندارد چون هو الحی الذی لا یموت. غیبت ندارد چون هو معکم اینما کنتم، هر جا باشیم با ما. باید آرامش ما با دوست ما و هر چرا که انجام دادیم از علوم و معارف، اون در نهان و نهاد ما میماند، برای ماست و با ما هم است. این دو جمله نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای همه ما آموزنده است، مخصوصا برای شما دانشجویان عزیز که در دوران جوانی به سر میبرید، در انتخاب دوست که بهترین دوست خداست دقیق باشید. تا آخر راحتی انسان زندگی میکند، اما همه اینها را به عنوان ابزار میبینند. شما الان وارد قم شده ای، بالاخره در مسافرخانه هر جایی باشد، هتلی، مسافرخانه، منزل دوستانی به سر میبرید. هر جا باشید مسافرخانه است، خانه شما نیست. و فردا عازم دانشگاه های سراسر کشور خواهید بود، اما به مسافرخانه دل نمیبندید. و اگر از اینجا رفتید نگران نیستید که رو ترک کردید، چون اصلا دل نبستید. و از اما در برابر غیر خدا همین است. حالا زود یا دیر، چه بخواهیم چه نخواهیم، نوبت دیگری است. به همون دلیل که ما آمدیم نوبت دیگران رو گرفتیم، دیگران هم می آین نوبت ما را می گرن. یعنی ما باید نوبت را بنا واگذار کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. خب اگر این چنین است، چه بهتر که ما به سود خود حرکت کنیم. اون چه که ما را رها می کند، ما هم از همون اول بوده لبندی. رضا وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ارفزو هازه دنیا تارکت لکم قبل ان تترککم. فرمود این چه کاری که ما منت کسی را بکشیم که ما را با بیمهری ترد میکند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، او ما را با بیمهری ترد میکند. مکاره می نشیند و محتاله می رود. فهمود قبل از اینکه او شما را ترک کند، خب شما ترک کنید. چطور ما در باره دیگران این کار را میکنیم؟ اگر بدانیم کسی ما را ترک میکند، او رو رها میکنیم، او رو به عنوان دوست صمیمی اتخاذ نمیکنیم. این با آزادی ما سازگار نیست. فرمود این دنیایی که شما را ترک میکند، قبل از اینکه شما را ترک کند، خب شما را ترک کنید. بنابراین انسان زندگی میکند، تلاش و کوشش دارد، فعالیت دارد، تا زنده است درس میخواند، تا زنده است کار میکند، اما بدون اینکه تعلق داشته باشه. مثل اینکه مسافرت میکند ولی تعلق نداره. این که گفتن به مسافرخانه دل نبندید معنیش نیست که سفر نکنید، که گفتن سفر بکنید. قرآن کریم هم دستور داد سیر فرعرض داشته باشید، اما به مسافرخانه دل نبندید، وگرنه همیشه در زحمتید. به ما فرمودن تا زنده اید تلاش و کوشش بکنید، و این سعم را هرگز ما نباید از نظر دور داشته باشیم. یکی اینکه تا زنده ایم در کمال تلاش و کوشش باشیم، یکی دوم اینکه محصول تلاش و کوشش را در خدمت نظام اسلامی صرف بکنیم، سوم اینکه بهره شخصیمون در حد قناعت باشد. ما در کار، در درس خوندن، در تولید که نباید قانع باشیم، که در درس خوندن باید پرتلاش و با همت، یک در تولید باید پرتلاش و با همت، دو در مصرف قانع باشیم، سه اونگاه اگر بفهمیم بیان نورانی هست امیر که فرمود لک مکتسب، سعی میکنیم تا آخرین لحظه که زنده ایم با کتاب مانوس باشیم اگر دانشگاهی حوزوی هستیم، و سعی بکنیم تا آخرین لحظه که زنده ایم با بیان و قلم سخنانمون و محصولاتمون رو به دیگران منتقل کنیم، و بهره‌های مادی را در حد قناعت برای خود اختصاص بدیم تا راحت زندگی بکنیم. اونگاه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه عمل شد، ما هم راحت شدیم. یعنی دنیا که ما را ترک میکند، ما آزادانه قبل از این که او ما رو رها کند ما اون رو رها میکنیم، چه اینکه خود هست امیر سلام الله تا آخرین لحظه مشغول تلاش و کوشش بود، اما فرمود من دنیا را ترک کردم. دنیا را ترک کردن غیر از خلق دنیا و جامعه را ترک کردن است. گاه انسان خیال میکند ترک دنیا یعنی انزوا، اون سخن تام نیست، برای اینکه ترک دنیا نه یعنی ترک خدمت خلق، ترک تعلقات دنیا، ترک اعتبارات دنیا. اونگاه تا زنده است تلاش و کوشش میکند، به هم نوع خدمت میکند، ولی دنیا را ترک کرده است، یعنی اون زرق و برق فریبایی که انسان را رها میکند انسان او را ترک کرده است. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت قرآن و اطرت، مخصوصا ولایت امیر المؤمنین علیهم آلاف و تحیط و سلام، توفیق درک معارف صحیح و آشنایی رابطه علم و دین را به همه ما مرحمت بفرمایید. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح و نافداه را اصلاح و تسریع بفرما. نظام مقدس اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت های امام زمان حفظ و عنایت بفرما. همه علاقمندان به علوم و معارف اسلامی، مخصوصا برادران و خواهرانی که به جوار بارگاه ملکوتی فاطمه معصوم سلام الله علیها مشرف شدن، خیر دارید، مرحمت بفرما. ارواح مؤمنین مخصوصا امام راحل و شهدا را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.